نامید نگردم. خدایا خستگی امانم برو بوده، چشمانم را نمیتوانم باز نگردم.
خواهران، چرا کسی پاسخ مرا نمی دهد؟ چه شده؟ شما هم حاجتمندید؟ خوب می دانم که چنین است، خود من هم حاجتمندم. به قصد عرض حاجت به مدینه و اینجا مقابل خانه فاطمه اطهر آمدم. رخصت دهید به محض آن که به زیارت بانوی من مشرف شدم از شما هم میگویم که منتظری تا خدمتش رسیده عرض حاجت کنید.
خواهران، برادران، مقابل خانه بانوی من نمانید. شویشان علی ابن ابی طالب امر کرده که پراکنده شوید.
سلام خواهرم، اسما بنت امیس.
علی خواهر، اینجا نمانید، باید پراکنده شوید.
خواهرم اسما، چطور دلت می آید این جمع دل شکسته را از زیارت امیدشان دور کنی؟ اینان همگی حاجتمندند مثل خود من.
اما
شما زحمت بکشید به ام الفضائل بفرمایید طاهره دختر حسن ابن عتبه آمده، ایشان به خوبی مرا میشناسند.
خواهرم، ایشان به همگی مسلمانان عنایت داشتند و به یقین دارم.
آری، بگو طاهره دختر همان که گردن بندتان زندگیشان را رونق داد، بگو به داراییشان تعرض شده و چشم امید به یاری شما دارند.
خواهرم، من به خوبی ماوقع خاطرم هست، اما
خدا را شد که شاهدی هم از راه رسید.
آری، من همان غلامی هستم که گردنبند را به حضرتش بازگرداندم.
بگویید چه شد، بگویید، شاید خواهرمان اسما نیز به یاد آورد.
پس از آن که ام ابیها تنها دارایش گردنبند را به پدرت داد، پدرت چند بار دیگر به حضرت رسول مراجعه و طلب نقدینگی کرد. حضرتش از حضار خواستند هر کس حاضر است گردنبند را بخرد. مسید که آن موقع ارباب من بود چنین کرد. سپس به من دستور داد آن گردنبند را به صاحبش فاطمه کبرا برگردانم و خودم هم از آن پس غلام ایشان باشم.
میشه نبی خواهرم؟ خواهرم اسما، چرا گریه میکنی؟ عشق تو از شادی؟ باشد، بگو برادر.
به محض آن که خدمت فانوی اسلام حضرت فاطمه رسیدم، ایشان گردنبند را به خودم هدیه داد، مرا آزاد کردند و حاضر نشدند غلام و خدمتکارشان باش.
میبینی خواهر، حالا متوجه شدی؟ من بعدها به دنیا آمدم و پدرم از اسماء بانویم طاهره را برایم برگزید.
خواهرم قدری دیر رسیدی، حضرتش به نزد پیامبر من شتافتند.
نه،
خدا را شکر که صبح شد و تو آرام شدی. حالا سخن بگو.
پدر جان، این آیه را از شما آموختم که خداوند فرموده ای مردم، تجاوز و ستم شما به دیگران به ضرر خود شماست.
آری، در هنگام نزول این آیه بر محمد رسول الله، سعادت داشتم با تنی چند از یاران در حضورشان بودیم. به خوبی در یادم هست، آن را از زبان مبارکشان شنیدیم.
مگر نمی گفتید برکت مال از جلب نظر خدا و بنده خداست؟
چرا محمد، همه گونه است.
پس رخصت فرمایید یک بار دیگر امور مربوط به حق و حقوق افراد طایفه و سهمشان از آیدی کاربان بررسی شود.
خودت که می دانی من به چون این کاری راضی هستم، اما اکنون دیگر تا حرکت کاروان فرصتی نمانده. اگر دیر حرکت کنند بازارهای شام را از دست می دهند.
به عوضش برکت از رضای خداوند می گیرد. این که برای شما و همه طایفه مهمتر است.
کاش گمان می کردم تو از بابت دیگری به جز جلب رضایت دختر حسن مرا به این کار تشویق می کنی.
پدر جان، چه بسا که رسیدگی به وضع او باعث شود نکات پنهان دیگری بر ما عیان شود. واقعیت این است که به جز طاهره چند تن دیگر هم بر تضییع حقوق خود مصرند.
چه میگویی محمد؟
از ترس خشم زود هنگام شما و نگرانی از فقر زبان به اعتراض نمیگشایند.
پس برای همین دختر حسن میگفت اگر در کوچه زبان به سخن میگشود عده‌ای به دورش جمع میشدن؟
فقط شما را به خدا دچار خشم نشوید.
خشم؟ به یاد دارم که پیامبر هم همواره مرا از خشم ناگهانی برحذر می داشت. آن هنگام که به فتحی نائل می شدیم، حضرتش مرا به آرامش می خواند تا با اسرای کفار بدرفتاری نکنم. ایشان خشم زود هنگام را در ورود شیطان به خانه دل می شمرد.
خدا را شکر که پذیرفتید. شاید گمان کنید به خاطر خوشحال کردن طاهره چنین کردم، اما خدا می داند که از رنجیده شدن دل دختر پیامبر ما بسیار ترسیدم، به ویژه که اکنون در بستر بیماری هستم.
ولی این شخصیت ابتدا در
اجتماعی از همون بحث باشید
تفکر انتقادی به گونه
و ساختارهای اجتماعی
تعریف که نقد مدرن به این
تعریفی که از رئالیسم یا واقع‌گرایی وجود داره این هست که
باید بگی تا یک جامعه
نباید این کار رو بکنم
من به سمر نشستم
نقد و نمایش
با یاد و نام یگانه عالم. سلام، همونطور که مطلع هستید این هفته در برنامه نقد و نمایش شنونده نمایش پرواز بر فراز آشیانه فاخته هستیم. نمایشی رادیویی بر اساس رمانی به همین نام اثر کن کیسی. کتاب پرواز بر فراز آشیانه فاخته رمانی روانشناسانه نوشته کن کیسی است که به عنوان یکی از تأثیرگذارترین رمان‌های عصر کنونی شناخته میشه. این رمان که با هنرمندی تمام تعریف جدیدی رو از سلامت عقل و دیوانگی ارائه کرد، به داستان فراموش نشدنی یک آسایشگاه روانی و ساکنین آن میپردازد. مردی جنجال طلب و عاشق خوشگذرانی به نام رندل پاتریک مکمورفی تازه به این آسایشگاه آمده و نمیتواند با اوامر پرستاری بدخلق و مستبد به نام خانم راچت کنار بیاید. راوی داستان بیماری سرخ پوست و دورگه است که شاهد تلاش‌های قهرمانانه مک مورفی برای مقابله با کسانی است که همه بیماران را در این آسایشگاه زندانی کردند. انتشار رمان پرواز بر فراز آشیانه فاخته از نویسندهش کن کیسی یک شبه قهرمان جریان ضد فرهنگ ساخت. ولی فیلمی که بر اساس همین رمان ساخته شد ظاهراً از این بلند پروازی ها نداشت. میلوش فورمن کارگردان فیلم که میدانست نمیتواند فضای کج‌خیالانه و موضع‌گیری سیاسی و ضد جنگ کتاب را به همان خوبی پیاده کند، داستان را در چارچوب یک بیمارستان به خصوص و دوروبر ماجراهایی که بین خود بیمارها و مدیران بیمارستان میگذرد نگه داشت. این اثر به خاطر توصیف جانهای لطمه خورده شخصیتهایش اهمیت دارد. نگاه دقیق پرواز بر فراز آشیانه فاخته به شخصیت‌ها و موقعیتی که درش گرفتار آمدند قدرت نمادین فوق‌العاده‌ای دارد و به شدت متأثر کننده است. شورشی که به دنبال محدودیت بیمارها و محروم کردنشان از تماشای مسابقات مورد علاقهشان از تلویزیون در می‌گیرد. جوانی که تشنه عشق است ولی از پیامدهای کارش وحشت دارد. پرستاراچد خبیث، رئیسی مستبد که با تحقیر و خرد کردن زیردست‌هایش بیمارستان را کنترل می‌کند و حریف خود را در وجود رندل پاتریک مک‌مورفی می‌یابد. مردی که شور آزادی در سر دارد و می‌خواهد آزادانه از احساسات و افکارش حرف بزند. ازتون دعوت میکنم تا بخش دیگری از نمایش رادیویی پرواز بر فراز آشیانه فاخته رو بشنوید. بعد از نمایش همچنان با بخش نقد کارشناسانه برنامه در خدمتتون خواهیم بود.
یکی پرید رو به شرق، یکی پرید رو به غرب، یکی به روی آشیانه فاخته کشید پر.
پرواز بر فراز آشیانه فاخته، نویسنده کن کیسی، تنظیم برای رادیو از آرش پارساخو، سردبیر نادر برهانی مرند. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: احمد گنجی، اسماعیل بختیاری، مهدی نمینی مقدم، صفا آقاجانی، محمد پور حسن، علی عمرانی، رضا عمرانی، پیام دهکردی، رامین پوریمان، میر طاهر مظلومی، بهروز مسروری، مهدی طهماسبی، عباس توفیقی، فریده دریامج، امیر زنده‌دلان، رضا خندان، بهرام ابراهیمی، امیر بختیاری، امیر فرهانیا، مهدی کاشانیان. کارگردان علی عمرانی، گوینده مریم نشیبا، افکتور محمد رضا قبادی‌فر، صدا بردار پیروز صدرایی، تهیه کننده ماه داده توکلی.
با چهارمین قسمت از مجموعه نمایشی پرواز بر فراز آشیانه فاخته اثر کن کیسی در خدمت شماییم. در قسمت‌های قبل شنیدیم که مک مورفی برای فرار از کار اجباری در زندان خود را به دیوانگی زده و به تیمارستان روانی منتقل شده است. او با بیماران آشنا می شود و سعی می کند آنها را از رخوت بیرون بیاورد، با آنها بازی کند و آنها را به کارهایی وادارد که خلاف قوانین بیمارستان است. اکثر بیماران از مک مورفی خوششان می آید و مک مورفی به کمک آنها جو آرام بیمارستان را به هم می ریزد و پس از آن اتوبوس گردش بیماران را می دزدد و آنها را برای ماهیگیری روی دریا می برد. اینک باقی ماجرا.
اونجا وقتی دکتر اسپایوی و پرستار راچت میرن تو اتاق جلسه و درها را میبندن، یعنی اتفاق مهمی افتاده. احتمالاً میخوان درباره مک مورفی تصمیم بگیرن. همه فهمیدن که مک مورفی بچه ها را بیرون برده و اونا را سوار قایق کرده تا ماهی بگیرن.
فکر میکنی اون خطرناکه؟
مطمئنن، حتی خطرناکتر از اون چیزی که نشون میده.
فکر میکنی دیوونه است؟
نه نه، اینا مطمئنم دکتر اون دیوونه نیست، برعکس خیلی هم باهوشه.
خب باش چیکار کنیم؟ با یه آدمی طرفیم که دیوونه نیست اما خطرناکه.
میشه باش کنار اومد، میتونیم درستش کنیم.
کسی هست که مک مورفی باش صمیمی باشه؟
هیچ کس، با هیچ کس صمیمی نیست.
من که میگم بهتره برگردونیش به اردوی کار، این عاقلانه تره.
اگه این کارو بکنیم دکتر اسپایوی، دقیقاً مثل اینه که مسئولیت از خودمون به دوش دیگران بندازیم. به نظر من مک مورفی احتیاج به کمک داره.
ولی اون دیوونه نیست، هست؟
به هر حال اون واکنشای روانپریشی از خودش نشون میده. اون یه آدم عادی نیست، در حالی که یه دیوونه یه معمولی هم نیست.
ولی نمیتونیم اینجوری ادامه بدیم. اون نظم بخشو به هم میزنه، اونم بخشی که تا حالا منظمترین و بهترین بخش درمانگاه بوده.
اگه اونو بفرستیم بخش زنجیری یا اینکه برش گردونیم به اردوی کار، اتفاقی که نباید بیفته میفته. اون روی بیمارا تاثیر گذاشته و الان بین اونا محبوبیت داره. اگه بفرستیمش بیرون، مریضا از اون یه قهرمان میسازن و سعی میکنن رفتارشو تقلید کنن. اون وقته که دیگه نمیشه هیچ کسو کنترل کرد.
حرف درست پرستار راچت، ولی چیکار میشه کرد؟
مک مورفی زندانیه، برای فرار از کار اجباری اومده اینجا. معنیش اینه که ما هر وقت که بخوایم و تشخیص بدیم میتونیم آزادش کنیم. اون برای آزادی عجله داره، ولی ما نه. ما تا آخر عمرش وقت داریم که تشخیص بدیم اون سالمه یا نه. درسته؟
درسته.
پس اگه اینطوریه من میدونم چطور باهاش کنار بیام. باید مک مورفی رو درست کنیم. باید رفتارش رو اصلاح کنیم تا بقیه بیمارام خودشون رو اصلاح کنن. در واقع دکتر، ما مک مورفی رو لازم داریم تا بتونیم به بقیه درس بدیم.
خانم رچت، با اینکه میل ندارم یه حرفا بزنم، اما باید بگم این کار شما غیر انسانیه. شما دارین از اون بیچاره سوء استفاده میکنین.
از شما انتظار یه همچین حرفی رو نداشتم دکتر. هدف من درمانه. مک مورفی یه بیمار روانیه، کج رفتاریه اخلاقی، باید وقتی اصلاح شد از اینجا بره بیرون. اگه همینطوری آزادش کنیم میره بیرون و چند وقت دیگه با یه پرونده دیگه میفته تو زندان. اینجا جاییه که باید کمکش کرد. موافق نیستی؟
امیدوارم بتونین کمکش کنین.
اون زن یه دیوونه واقعیه، میخواد از مک مورفی انتقام بگیره و میدونم که میتونه این کارو بکنه. مک مورفی خیلی زیاد روی کرده، خیلی بیشتر از اونی که باید جلو رفته. یکی باید براش یه فکری بکنه، وگرنه برای همیشه اینجا موندنی میشه، مثل همه اونایی که فکر میکردن میتونن اینجا رو عوض کنن و سرآخر خودشون عوض شدن. اینجا آدم ها رو عوض میکنن، اونا رو تبدیل به هر چیزی که بخوان میکنن. هیچ شوخی هم در کار نیست. تو تیمارستان هر چیزی ممکنه، هر چیزی.
خیلی خب بچه ها، همه تون جمع شده، میخوایم شروع کنیم. تیم بیمارای روانی در مقابل تیم نگهبانای مثلا ساله.
شما تعدادتون خیلی زیاده مک‌مورفی.
تو به این میگی تعداد زیاد، اینا که اصلا نمیدونم بازی چیه بابا.
ولی به هر حال باید مساوی باشیم یا حداقل 4-2.
خیلی خب خیلی خب، من و مارتینی و بیلی سب کن ببینم. رئیس آردینگ تو برو بیرون.
آخه برای چی؟
چون من مربیم، تو ذخیره‌ای، زود میارم تو.
نه 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 نه، من تو رو قبول ندارم، یکی دیگر رو بذار ذخیره.
من میرم بیرون.
متشکرم بیلی، زود میارم تو زمین، برو.
خب حاضرین شروع کنی.
آه نه نه نه، سب کن یه لحظه، سب کنی سب کنی. رئیس با من بیا. خب رئیس جون، یادت هست که چی کار میکردیم ها؟ همینجا میمونی و دستاتو میبری بالا. ببر بالا، ببر بالا. آفرین رئیس، وقتی توپو دادم بهت میندازیش تو سبد، باشه؟ خب مارتینی تو حاضری؟ توپو میگیری و میدی به من، باشه؟
باشه.
هاردینگ حواست جمع باشه، توپو پاس میدی به من.
من بسکتبال بلدم مگه؟
آره جون خودت، معلومه چقدر بلدی. خیلی خب، تیم خلو چلا آماده است.
باید شروع میکنیم. بگی ویلیام.
بدش من.
بری چلا، بری چلا. مارتینی برو طرفش. توپو ازش بگیر، توپو ازش بگیر. لعنتی. آها، حالا بندازش برای من، بندازش اینجا. چی کار میکنی احمق؟ بدش من. چرا میندازش اون طرف؟
میخواستم پست بدم.
احمق، برو طرفش، برو بگیرش، برو بگیرش. هاردینگ خدای من، تو اونجا چی کار میکنی؟ تو باید اینجا باشی احمق. تو
بندازش اینجا. چیم بنداز،
بگیرش، برو جلو.
الان نشونه میدم. بدش من
پست بده مارک.
رئیس بگیرش، بندازش تو سواد. رئیس چرا وایسادی؟ دارم میان. بندازش رئیس، بندازش تو.
توپو انداخت تو سبد.
جونی رئیس، جونی تو انداختیش تو سبد، تو امتیاز گرفتی. اوره
مواظب باش مکس، دارم میان.
خب مارتینی توپو ازشون بگیر، نزد بگیر بر. مواظب باش رئیس چی کار میکنی؟ چرا میای این طرف؟ برو اونجا، جای تو اینجا نیست.
بگی ویلیام.
خب اینا بس.
رئیس کجا میری؟ کجا میری؟ تو باید حمله کنی رئیس.
قبول نیست، اون توپا تو سبد داره. بود
آره، اون دستشو از زیر سبد برد بالا و توپا گرفت. قبول.
آفرین رئیس، آفرین. نذاشتی اونا امتیاز بگیرن، کاملا هم قبوله. اون نذاشت توپا از سبد رد بشه. دیگه جرزنی نکنین. خیلی خب بچه ها، میخوایم شروع کنیم. مارتینی توپا بده به من، من میدمش به رئیس، باشه؟ حالا چه میکنه؟ بنداز. ای سیفلت، چته؟ چرا بخ کردی؟ پاشو با بقیه بازی کن بچه جون.
نمیتونم من، دستم درد میکنه.
دسته؟ کدوم دسته؟
این دست چپم، میخوام زودتر گچشو باز کنم.
چی میگی بسر؟ این دست که سالمه، اصلا گچ رو دستت نیست.
این یه جور گچ مخصوصه، میدونی مک؟ من تو تیم آیوا شماره 1 بودم، برای همین تو مسابقه فینال دستم شکست و آوردنم اینجا.
خول شدی؟ زده به سره؟
نه مک، حواسم سر جاشه. از وقتی که دستم شکست و آوردنم اینجا از بازی عقب افتادم. الان 2 سالی میشه. پرستار میگه دستمو با یه گچ مخصوص گچ گرفتن تا زودتر خوب بشه، با گچ نامرئی.
تو زده به سرت مرد.
تو حرفامو باور نمیکنی؟
چرا رفیق، باور میکنم. من 68 روز از دوره محکومیتم موندو، بعدشم که رفتم بیرون امیدوارم ببینمت. اونجا میام تماشای مسابقه و تشویقت میکنم، چطوره ها؟
خوبه من. ولی به منم گفته بودن زود ولم میکنن، اما الان میگن دستم خوب نشده و نمیتونم برم.
یعنی چی؟ یعنی نمیتونی بری؟
نه من، اینجا مثل زندان نیست، زندان از اینجا خیلی بهتره. ازت کار میکشم، غذاش خوب نیست، اما حداقل میدونی که کی خلاص میشی. حتی یه دقیقه هم اضافی نگهت نمیدارم. اما اینجا هیچی معلوم نیست.
سب کن ببینم، این حرفایی که میزنی حقیقت داره؟ یعنی مطمئنی؟
بله مک، از اینجا نمیشه رفت بیرون مگه اینکه اونا بخوام.
اونا دیگه کیه؟
اونا دیگه پرستار راچد و دکتر و بقیه.
این احمقانه است. من فقط 68 روز دیگه محکوم و بعدش هم میخوام برم خونه، میفهمی؟
آره مک، ولی تو وقتی آزاد میشی که اونا بخوام، و تا وقتی اونا اجازه ندن نمیتونی بری بیرون.
حرف مفرح از سیفلت، من این حرفا رو باور نمیکنم. مگه میشه؟ من یه زندانیم، باید سر وقت آزاد بشم.
اینجا یه تیکه از جهنمه، هیچ قانونی هم نداره.
الان که قاطی کنم خیلی احمقانه است.
اگه باور نمیکنی از نگهبانا بپرس.
خیلی خوب باشه میپرسم، ولی اگه چرت و پرت گفته باشی یا حسابتو میرسم. هی نگهبان، هی با تو هم ویلیام.
چیه؟
ببین این یارو یه چیزایی میگه که من نمیفهمم.
نگهبان، من بهش گفتم که اینجا مثل زندان نیست، یعنی هر وقت محکومیت تموم شد ولت نمیکنم.
این راست میگه؟
آره مک، تو از اینجا بیرون نمیری مگه اینکه ما بخوایم.
یعنی چی؟ من از زندان اومدم اینجا، 68 روز دیگه محکومیتم تموم میشه.
فکر کردی مسئولین زندان هم مثل تو حالو هن که از اردوگاه کار بفرستنت اینجا تا پرتغال بخوری و تلویزیون تماشا کنی؟ اونا میدونستن کجا بفرستنت و خوب جایی هم فرستادن.
سب کن ببینم منظورت چیه؟
با این بازیایی که تو در میاری و با این دردسرایی که برای خودت درست میکنی، بعید میدونم به این زودی ها بری خونه. تو به درمان احتیاج داری مک.
درمان چی؟ من که چیزی نیست، من به خاطر در رفتن از زیر کار خودم رو زدم به دیوونگی.
اگه من جای تو بودم این کارو نمی کردم، هرچند که الان دیر شده و چاره ای نداری جز این که اینجا بمونی.
چی شد آقای مک مورفی؟
تازه فهمیدی چه بلایی سرت اومده؟
ببینم دروغ که تو کارت نیست.
نه مک مورفی، ما میتونیم اونقدر اینجا نگهت داریم که دندونات بریزه و موهات سفید بشه، هیچ راه فراری هم نیست.
دیدی راست میگفتم مک، اینجا اینجوریه.
نمیفهمم چرا هیچ کدوم از شما عوضی به من نگفته بودین. من فکر میکردم وقتی زمان محکومیتم تموم شد از اینجا میرم.
چه فکرهایی میکرده؟
این فکرها رو از سرت بنداز بیرون مک مورفی، اینجا زندان نیست و قوانین خودشو داره. هر وقت که ما تشخیص بدیم از اینجا میری، میفهمی؟ هر وقت که ما بخوایم.
خوش باشی رفیق.
خدای من، این حقیقت نداره، این حقیقت نداره، این حقیقت نداره.
همگی دستا رو بالای سر ببرین. خوبه، حالا سه تا نفس عمیق. یک، دو، سه. متشکرم آقایون، بشینید. خب در جلسه قبل درباره مشکل بیلی حرف زدیم. بیلی، دوست داری بحث رو ادامه بدیم؟
نخورم.
خب حالا که بیلی دوست نداره بحث رو درباره اون ادامه بدیم، میتونیم بریم سر یه بحث دیگه. کی حاضر شروع کنه؟
من.
میتونی شروع کنی.
من الان چند روزه به یه مسئله دارم فکر میکنم و نمیتونم بفهمم چرا. راستش خیلی فکر کردم اما به هیچ نتیجه‌ای نرسیدم و حالا میخوام تو جمع مطرحش کنم.
جمع سعی میکنه بهت کمک کنه رندگی. بگو.
من یه سوال از همه دارم، میخوام بدونم چرا هیچ کس بهم نگفت که اینجا چه خبره.
مگه اینجا چه خبره مک؟
من نمیدونستم که تا وقتی دکتر و پرستارا تشخیص دادن باید اینجا بمونم. من احمق بودم و فکر میکردم وقتی دوران حبسم سر بیاد مثل یه زندانی آزاد میشم، اما حالا فهمیدم که اینطور